ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 10 مهر ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم. ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که امروز طولانی تر از 30 دقیقه معمول است. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. رضا
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ادعا کرد که آمریکا در سیاست فشار حداکثری علیه تهران شکست خورده است. او همچنین گفت تا رسیدن به نتیجه مطلوب ایران به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که تلاش برای به گفته او وادار کردن حسن روحانی برای ملاقات با همتای آمریکایش در جهت نشان دادن حالتی نمادین از تسلیم تهران بوده است.
برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخرم موفق نشدن.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که پیشنهاد ایران برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات را رد کرده است. ایالات متحده 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و از آن زمان کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دریافت طرح فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را تایید کرد. حسن روحانی گفت که در ملاقات با امانوئل مکرون طرح فرانسه مورد بررسی قرار گرفته و بنا شد که برخی عبارت‌های این طرح که مورد قبول ایران نبود تغییر کند. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزیر خارجه ایران میگوید اروپا اعلام نکرده که در صورت ادامه کاهش تعهدات تهران احتمال خروج کشورهای اروپایی از برجام وجود دارد. طبق یک گزارش منتشر شده در روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا هفته گذشته تهدید کرده بود که در صورت تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران از طرفهای اروپایی نیز اقدام متقابل انجام خواهند داد. جواد ظریف در حاشیه نشست هیئت دولت این چنین گفت:
اون چه که اروپایی ها گفتن این بوده که ممکنه مسیر حل اختلافات که در مواد 36 و 37 برجام هست رو پیگیری بکنن.
مواد 36 و 37 برجام ناظر بر مکانیسم حل اختلافات در این توافق است. در صورت فعال شدن این سازوکار ممکن است در نهایت تحریم های بین المللی و اتحادیه اروپا علیه ایران بازگردند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین تهران در نامه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی او را برای مطالبات سیاسی خودش به حراج گذاشته است. اشاره خانم زاغری به یک اظهار نظر وزیر خارجه ایران در هفته گذشته باز می‌گردد. به گفته جواد ظریف، بریتانیا پیشنهاد کرده بود که در اعضای آزادی خانم زاغری 400 میلیون پوند دارایی ایران را آزاد کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته بود که آماده است تا در قبال این پیشنهاد در دادگاه برای آزادی نازنین زاغری استدلال کند. یک روز بعد جرمی هانت در گفتگو با رادیو بی بی سی این ادعا را تکذیب کرد. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که نازنین زاغری قرار بوده چنین نامه‌ای بنویسد. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهاماتی که او و وکیلش به شدت رد کردند. صبح چهارشنبه یک زندانی در پارک دانشجوی شهر رش به دار آویخته شد. او متهم بود که آبان سال گذشته یک مأمور پلیس را به قتل رسانده است. اعدام‌های ملأ عام در ایران بارها از سوی کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشتر دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار منع حکم اعدام در ملأ عام شده بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی. خبرهای بیشتر رو به تب می‌تونید از طریق وبسایت ما، اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از طرح 4 ماده‌ای رئیس جمهوری فرانسه خواهیم گفت و اینکه چرا به نتیجه نرسید.
با در نظر گرفتن موضع‌گیری های اخیر خود آقای خامنه‌ای به نظر میاد که چشمانداز آنچنان روشنی برای ادامه مذاکرات حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد.
اعتراضات در عراق و کشته شدن معترضان.
امسال مشاهده تفاوت ماهوی در راهپیمایی هستیم، در تمرکز بر جنبه ملی گرایی و احساس در واقع ناراحتی و خشم از دخالت‌های کشورهای همسایه در امور عراق.
مثل بقیه کودکان از چالش‌های پیش روی کودکان دارای معلولیت از جمله در حوزه آموزش در گزارشی ویژه خواهید شنید. همراه ما باشید در یک ساعت پیش رو. بیشتر از اینها نیز می‌شنوید. همونطور که در خبرهای کوتاه ابتدای این مجله شامگاهی از همکارم رضا جمالی میشنیدید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران امروز و در روزهای گذشته پیرامون مذاکرات صحبت‌های رو مطرح کردند. بیشتر واکنش‌هایی است به گزارشی که رسانه‌های خصوصا آمریکایی در زمینه آنچه که هفته گذشته در نیویورک گذشته بود مطرح می‌کنند. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این مسئله. بابک، آقای روحانی که خودش محور بسیاری از این گزارش هاست، امروز چه صحبتهایی رو مطرح کرد در این زمینه؟
آقای روحانی در واقع درباره دو نکته مهمی که در روزهای اخیر در نشریات و رسانه‌های غربی منتشر شده بود توضیحاتی ارائه کرد. یکی درباره موضوع ملاقات احتمالیش با آقای ترامپ که در روزهای اخیر گفته می‌شد که حتی آقای مکرون هم به هتل محل اقامت آقای روحانی رفته بوده و قرار بوده یک گفتگوی تلفنی سه نفره‌ای بین آقای ترامپ و آقای روحانی و مکرون شکل بگیره. درباره همون موضوع توضیح داد و همین طور طرح پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه. درباره انجام نشدن هر گونه گفتگویی با آقای ترامپ گفتش که علت انجام اون رو گفتش نه پاریس مقصره، یعنی گفت نه فرانسه مقصره و نه ایران، بلکه اون رو به دلیل کارشکنی کاخ سفید عنوان کرد و گفت که به نظر میرسیده به گفته آقای روحانی که هدف رئیس جمهوری آمریکا از این اقدام صرفاً یک استفاده داخلی از انجام این مذاکره بوده و شرط آقای روحانی هم که این گفتگوها انجام بشه این بوده که پیش از انجام گفتگوها آقای ترامپ به صورت رسمی اعلام بکنه که تحریم ها رو برمی‌داره. اما درباره یک موضوع دیگر که حالا شکل روشن‌تری به خودش گرفته، طرح فرانسه، طرح چهار ماده‌ای که گفته می‌شد امانوئل مکرون ارائه کرده بوده به دو طرف،
موضوع گزارش نشریه پولیتیکو
درست
مشخصه
که اونجا گفته میشه که ایران میپذیره که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نسازه، میپذیره که به برجام بازگرده و کاهش تعهدات برجامیش رو متوقف کنه، به نقطه شروع برجام برگرده و درباره صلح و ثبات منطقه‌ای هم از هر گونه فعالیتی که زیر تاثیر بگذاره این موضوع رو و تحت تاثیر قرار بده جلوگیری میکنه دست نمیزنه و در مقابل آمریکا هم میپذیره که تحریم هایی که گذاشته رو متوقف بکنه، به نقطه تحریم های دو سال پیش بازگرده و در مقابل هم ایران بتونه نفت بفروشه. آقای روحانی در صحبتاش به نوعی اعلام کرد که این طرح چهار ماده‌ای به نوعی ارائه شده، هرچند روایت خودش رو از این موضوع ارائه داد و گفت که این طرح از نظر او عین جمله‌اش این است که میتونسته مورد قبول قرار بگیره و قرار بوده که عبارت‌های این طرح به گفته آقای روحانی تغییر بکنه که و طرف فرانسوی هم گفته که وزرای خارجه بیان بشینن و درباره این موضوع صحبت بکنن، اما نهایتاً خب موضوع فعلا می‌گیم که پیش نره.
که دو بار دیدار کرده بوده با همتای فرانسوی خودش
درباره این موضوع. این عین روایتی است که آقای روحانی درباره این طرح چهار ماده‌ای امروز در جلسه هیئت دولت ایران صحبت کرد.
ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشه که ما همیشه این رو گفتیم. ایران به صلح منطقه و صلح آبراهای منطقه کمک کنه که ما همیشه کمک کردیم. آمریکا کل تحریم رو بذاره کنار و فروش نفت بلافاصله آغاز بشه و پول نفت در اختیار قرار. حالا این اصولی بود که فرانسه مطرح کرده بود.
اما این صدای حسن روحانی بود بابک. اما آقای خامنه‌ای هم صحبت‌هایی رو مطرح کرد امروز، صحبت‌هایی بود که در جمع فرماندهان سپاه مطرح شد و میگفت که سیاست فشار حداکثری شکست خورد و اینها می‌خواستن آقای روحانی رو مجبور به دیدار بکنن. دیگه چی گفته آقای خامنه‌ای؟
غیر از این نکته هایی که گفته که به صورت مشخص هم گفته که اگر این به صورت حالت نمادی اشاره کرده بوده از تسلیم ایران اگر قرار بوده این دیدار انجام بشه، به موضوع کاهش تعهدات برجامی ایران اشاره کرده. به طور مشخص آقای خامنه‌ای تأکید کرده که این روند کاهش تعهدات و گام‌های بعدی ایران باید برداشته بشه و خطاب قرار داده سازمان انرژی اتمی ایران رو به عنوان مسئول انجام این اقدامات و گفته که باید به طور دقیق و مشخص این اقدامات انجام بشه. به نوعی صحبت‌های آقای روحانی رو از نظر انجام ملاقات تایید کرده، درخواست انجام ملاقات، اما بر سر موضوع کاهش تعهدات برجامی اصرار کرده.
ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کنه، با جدیت کامل هم باید ادامه پیدا کنه. مسئولیت هم بر عهده سازمان انرژی هسته‌ای است.
اما بابک، آمریکایی‌ها هنوز صحبتی نکردن در این زمینه.
دقیقاً اینطور از زمانی که این گزارش‌ها مثلا در نیویورکر در پولیتیکو منتشر شده و این اظهاراتی هم که مقام‌های ایران انجام میدن، تا به حال مقام‌های آمریکا اظهار نظری نداشتن. حتی امروز مایک پومپئو هم گفتگویی با شبکه خبری CNN داشت، اونجا هم درباره مسائل ایران به صورت مشخص اظهار نظری نکرد.
البته آقای پومپئو در یک سفر اروپایی هم به سر می‌بره. سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. گفتیم این که گفته که سیاست فشار حداکثری غرب شکست خورده، در همین باره گفتگوی داشتیم با آلان توفیقی ترگر سیسی در فرانسه و از او پرسیدیم که این رویکرد آقای خامنه‌ای تا چه حد با واقعیت مطابقت داره.
برای درک درست اظهارات آقای خامنه‌ای و فراتر از اون همه ارکان این نظام، باید توجه داشت که دستگاه ذهنی آقای خامنه‌ای و به تبعش رفتار و گفتارش مبتنی بر آرمان‌های دینی، متون مقدس و وقایع تاریخ اسلامه. لذا ما اگه تنها با معیارهای دنیای امروز به تحلیل سخنان او بشینیم، یه مقداری دچار سردرگمی میشیم. تو دنیای امروز مثلا رضایت مردم، کارآمدی حکومت به معنای چرخش درست چرخ زندگی مردم در ابعاد زندگی روزمرهشون مثل قیمت مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و نظایر این اهمیت ویژه‌ای داره. به عنوان مثال در یه جامعه نرمال و حکومت دموکراتیک اگه زندگی عادی مردم دوچار مشکل بشه، قطعاً دولت مردم زیر سوال میرن و به دلیل شکست ناچار به ترک قدرت میشن، یعنی مردم اونها رو کنار میذارن، 4 سال بعد دیگه انتخاب نمیشن. اما در جمهوری اسلامی و در ذهن آقای خامنه‌ای اینطوری نیست. بلاک شکست و پیروزی کاملا متفاوته. آقای خامنه‌ای الان 30 ساله که تو قدرته و علارغم همه مشکلات معیشتی مردم، سفره‌های خالی و پایین اومدن روز به روز خط فقر، احساس شکست نمی‌کنه و به نظرش میاد که همچنان رقیب شکست خورده هستش.
آقای توفیقی، اما بله. در این حال خطاب به فرماندهان سپاه میگه برای مواجهه با حوادث بزرگ آماده باشید. یعنی به یک نوعی یک تهدیدی رو داره احساس میکنه؟
ببینید، هم میشه اون رو تهدید به حساب آورد و هم من عرض کردم در این ذهنیت تحلیلی دینی توهم‌آلود او یک حمایت الهی و رضایت خداوند براش ملاکه. تو این حالت اراده مردم براش اهمیتی نداره. ظاهر قضیه هم نشون میده که در واقع علارغم همه مشکلاتی که مردم دارن از لحاظ اقتصادی، زندگی معمولی، اما فعلا در آستانه تحمل مردم قرار داره و طبیعتا نگران شورش‌های داخلی نیستن و اعتراضات مردمی هم خبری ازش نیست. به این نتیجه هم رسیدن که از بیرون، یعنی مثلا یک جنگ اتفاق نخواهد افتاد. در یک چنین حالتی به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای نشان دهنده این هستش که خودش رو در موقعیت و وضعیت پیروزی می‌بینه. البته عرض کردم در اون دستگاه تحلیلی ذهنی خاصی که فقط در قالب و در قالب دینی و مفاهیم تاریخ اسلام مثلا شعب ابی طالب، در شعب ابی طالب مسلمانان و همینطور پیامبر کشته در واقع از گشنگی و تشنگی میمردن، ولی خب در نهایت خودشون رو پیروز میدان به حساب می آوردن.
آقای توفیقی، اگه کوتاه بخوایم به این بپردازیم که طرح این گونه روی کرده آقای خامنه‌ای در میان این فرماندهان ارشد سپاه چه معنی میتونه داشته باشه؟
ببینید آقای خامنه‌ای خب فرمانده کل قوا به حساب میاد و طبیعتاً دستگاه جمهوری اسلامی در حال حاضر بیشتر از آن که مبتنی بر رأی مردم، مبتنی بر اراده و خواست و آرزوهای مردم باشه، بیشتر مبتنی بر کنترل ارکان قدرت از جمله سپاه پاسداران بر اجزای مختلف حکومت هست. شما الان میبینید که سپاه علاوه بر این که در ابعاد نظامی دارای در واقع سیطره هست، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد اجتماعی، فرهنگ روزمره زندگی مردم دارای تأثیر هستش. بنابراین من فکر میکنم تشجیع فرماندهان سپاه، تمجید اونها از طرف آقای خامنه‌ای بیشتر برای در واقع افزایش کنترلش بر اوضاع هستش، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای با توجه به اون ذهنیت و دستگاه تحلیلی، مهمترین ابزاری که برای حکومت کردن و کنترل اوضاع در اختیار داره فقط سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی است.
ارزیابی آلانه توفیقی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما همونطور که پیشتر هم شنیدید در این مشعل، نشریات متعدد آمریکایی در 48 ساعت گذشته مجموعه ای از روایت های غیر رسمی رو از اونچه که در نیویورک پیرامون تلاش فرانسه رخ داده منتشر کردند. در یک مورد نشریه پولیتیکو به یک طرح 4 ماده‌ای برای حفظ ظاهر ایران و آمریکا اشاره کرده که به نتیجه نرسیده، چون تهران خواستار اعلامیه از سوی آمریکا پیرامون رفع تحریم های 2 سال اخیر بوده به صورت عمومی. از سوی دیگه نشریه نیویورکر نوشته که بنا بود گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا برقرار بشه، که علی‌رغم آماده‌سازی‌های فنی برای این تماس و حضور تلفنی دونالد ترامپ، حسن روحانی پای گفتگو حاضر نشده. درباره چرایی به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها، افشین شاهی، تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا، به رادیو فردا این گونه گفت:
به نظر من همانند ماه‌های گذشته بحث مذاکره نیست، بحث مذاکره با پیش شرط هست یا مذاکره بدون پیش شرط. و همینطور که انتظار می رفت، پیش شرط هایی که از قبل هم ایالات متحده و خصوصا هم جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، خصوصا در قبال لغو کردن تحریما قبل از انجام مذاکره، همانند دفعات گذشته جلوگیری کرده، در واقع از جلو رفتن این فرایند. جدا از این طرحی که مطرح شده که هنوز ابعاد زیادش هم در حاله ابهام وجود داره، روی کرده شخص اول مملکت آقای علی خامنه‌ای هم بسیار مهمه، چون در هفته ها و ماه های گذشته ایشون به کرات موضع علنی خودشون رو گفتن که مذاکره مستقیم با ایالات متحده خط قرمز است، و تمام اینها دست به دست هم میده که در واقع عملا ما رو در یک بنبست سیاسی یا حتی در یک دور باطل قرار بده. و با در نظر گرفتن موضع‌گیری های اخیر خود آقای خامنه‌ای، به نظر میاد که چشمنداز آنچنان روشنی برای ادامه مذاکرات حداقل در آینده نزدیک وجود نداره.
اما آقای شاهی، مگر فرانسه، پاریس، وزرای خارجه اروپایی یا رهبران کشورهای اروپایی، مگر این صحبت های آقای خامنه‌ای و مقام های ارشد ایران رو نمی‌شنیدند که این گونه تلاش می‌کردند؟ یعنی پشت پرده چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه که تا نیویورک همچنان سندی روی میز میاد یا قرار تلفنی رو برنامه ریزی میکنن و به نتیجه نمیرسه؟
البته این اولین باری نیست که مقامات جمهوری اسلامی علنا یک مسئله رو مطرح میکنن و امکان داره در پشت پرده در واقع یک سیاست دیگر رو دنبال بکنن، و اتفاقاتی که خصوصا قبل از برسیدن به توافق موسوم به برجام با ما شاهدشون بودیم بین سالهای 2012 و 2015 تا اندازه زیادی حاکی از این مسئله است. اما فارغ از این مسئله، ببینید اروپایی ها بسیار نگران هستند که از بین رفتن برجام، اضمحلال برجام، بتونه در واقع دامنه تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، خصوصا بعد از اتفاقات اخیر در خاورمیانه و خصوصا بعد از حملات به آرامکو. نگرانی های اروپا به مراتب بیشتر شده، چون میدونن در واقع افزایش تنش
در منطقه بدون شک میتونه تبعات جدی روی وضعیت امنیتی و سیاسی کشورهای اروپایی بذاره. ما تا اندازه زیادی این کارزاری رو که در نیویورک تشکیل شده بود و رهبران اروپایی خصوصا رئیس جمهور فرانسه به دنبال در واقع پافشاری برای مذاکره بود، تا اندازه‌ای به نظر من ناشی از این نگرانی‌ها است. وضعیت تا اندازه‌ای جلو رفت که حتی صدر اعظم آلمان که تا الان هیچ وقت دیدار مستقیم با آقای روحانی نداشت، تصمیم گرفت که در واقع از این سنت دیرینه خودش کنارگیری بکنه و مستقیما با آقای روحانی صحبت بکنه که چه بسا بتونه در واقع فضا و بستره مذاکره رو به وجود بیاره. ولی خب همینطور که دیدیم، علی‌رغم تمام پافشاری ها و اصرار بازیگران اروپایی، ما در واقع به یک بن‌بست برخورد کردیم. یک مسئله دیگه هم که ما باید مد نظر داشته باشیم، خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم، به نظر من اگر که ما به سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که یک فرهنگ سیاسی غالب هست که هر وقت جمهوری اسلامی احساس میکنه که امتیازاتی گرفته یا حداقل دست بالاتری رو داره، به جایی که همون لحظه در واقع سعی بکنه از اون استفاده بکنه یا به قول معروف اون رو نقد بکنه، تصمیم میگیره که پافشاری بیشتر بکنه و اعمال فشار بیشتر بکنه روی رقیب. مثلا ما این رو در جریان گروگانگیری دیدیم و همچنین در جریان جنگ. یعنی زمانی که ایران میتونست از شرایط خودش استفاده بکنه برای امتیاز گرفتن از رقیب، استفاده نکرد، پافشاری بیشتری کرد و در عمل نتیجه
اکس. یعنی این شکلی که آقای روحانی امروز حتی بار دیگه تکرار کرده که این راه بازه، راه گفتگو بازه، رو شما در این راستا ارزیابی میکنید؟
من واقعا فکر میکنم که امروز با در نظر گرفتن شرایطی که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه، خصوصا این آسیب‌پذیری عربستان سعودی و ملاحظات داخلی سیاسی آقای ترامپ، به نظر میاد که شرایط مساعدی هست برای امتیاز گرفتن از رقیب با وارد شدن به در واقع فرایند مذاکره. ولی خب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته خب اگر که ما تا اینجا تونستیم مقاومت بکنیم و عملا دشمن عقب نشینی کرده، پس ما شاید بتونیم امتیازات بیشتری بگیریم. به خاطر همین به نظر میاد که رغبت چندانی برای مذاکره ندارند. اگر که لحن رجال امنیتی کشورم نگاه کنیم یا حتی به لحن شخص آقای علی خامنه‌ای هم توجه بکنیم، می‌بینیم که چشماندازشان آنچنان چشماندازی نیست که رو به مذاکره و رو به در واقع صلح پایدار باشه. امروز آقای خامنه‌ای در واقع صحبت از رویدادهای مهمتر می‌کرد که مقداری در اون بوی تهدیدم وجود داشت.
ارجبی افشین شاهی رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا. 19:22 است. شما شنونده رادیو فردا در این باره چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران باید راه مذاکره رو پی بگیره، یا اینکه کاخ سفید در واشنگتن آمریکا سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده برای آنچه که گفته میشه تغییر رفتار جمهوری اسلامی؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و دیگران در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا یا در تلگرام به نشانه @فرداگرام.
امیدوارم آقای ترامپ این بار رأی بیاره و از بابت رأی آوردن خیالش راحت بشه، بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو حتما بده. بعد متاسفانه اینجور که ما مطلع هستیم، دارن اینا روسیه رو بازی میدن در خلیج فارس، که ممکنه بازی از اینی که هست پیچیده تر باشه.
حسید علی خامنه‌ای: اعمال قدرت از احساس ضعف و تهدید میآید. وقتی فردی چون شما چنین حسی دارد، در رابطه با دیگران بیشتر قدرتش را به رخ میکشد. هر انسانی که ضعف‌ها و ترس‌هایش را حل نکند، در رابطه قدرت ستم بیشتری می‌کند، همانند دیکتاتورهای گذشته و حال.
آمریکا باید به جمهوری اسلامی جواب درست حسابی بده. اگر نده، این آقای خامنه‌ای هی دستورها که میده به حوثی‌ها که حوثی‌ها حمله کنن. علتش هم به خاطر این که الان خزانه جمهوری اسلامی خالی شده، نارضایتی مردم از اون طرف و دست و پا زدن توی این بیپولی و آخونده، اگر پول از خارج نرسه جیبشون یه ذره خالی بشه ناراحت میشن و هر کاری ازشون بر بیاد میکنن. و به خاطر همین هم هستی که جمهوری اسلامی به این حوثی‌ها دستور میده که به عربستان سعودی حمله کنن و فکر میکنم در آینده نزدیک بازم این حمله ها رو شاهدش باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:25 در ایران هست. یادآوری میکنم که این مجله شامگاهی امروز ما کمی طولانی تر از معمول هست. گزارش ویژه‌ای داریم درباره کودکان و تبعیض علیه کودکان دارای معلولیت در ایران و همچنین یادآوری دیگری که برنامه هفتگی صحنه رو امروز حدود 10 دقیقه دیرتر خواهید شنید شما که شنونده و پای ثابت این برنامه هستید. اما بازگردیم به جهان اطراف ایران. در عراق اعتراض‌های ضد دولتی همچنان ادامه داره. دولت اون کشور میگه با اخلال در نظم عمومی و آسیب عمدی به معترضان برخورد میکنه. نارامی‌های 2 روز گذشته خسارت‌های جانی و مالی به بار آورده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بشنوید.
در دومین روز اعتراض‌های ضد دولتی در عراق، تیراندازی نیروهای امنیتی و استفاده از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان ادامه داشت. این وضع 8 زخمی بر جا گذاشت. درگیری نیروهای امنیتی و راهپیمایان در شهر بغداد، پایتخت، دست کم 2 کشته و 200 زخمی بر جا گذاشته است. وزارت بهداشت عراق گفته 40 نیروی امنیتی نیز در درگیری با معترضان زخمی شدند. صدها تظاهرات کننده از جمله در اعتراض به بیکاری، ضعف خدمات عمومی و آنچه فساد حکومتی خواندند به خیابانهای پایتخت رفتند. دولت عراق میگوید عده‌ای در پی آشوبگری بودند و همزمان نیروهای امنیتی میکوشند امنیت تظاهرات مسالمت‌آمیز را حفظ کنند. یکی از راهپیمایان در بغداد میگوید به فساد حکومتی اعتراض دارد.
من میخواهم در میهنی زندگی کنم که رهبرانی شایسته و معقول برای حاکمیت بر عراقی ها داشته باشند. ما معترضان میهنی بدون رهبران فاسد میخواهیم.
علی معمولی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، درباره اعتراض های جاری عراق توضیح میدهد.
سیر اعتراضات از سال 2011 در واقع شروع شده و هر سال ما شاهد موجی از این راهپیمایی ها هستیم. اهدافش متمرکز بر ماجرای خدمات، عدم پیشرفت اقتصادی کشور و مسائلی از این دست بوده. اما امسال ما شاهد یک تفاوت ماهوی در راهپیمایی ها هستیم. در تمرکز بر جنبه ملی گرایی و احساس در واقع ناراحتی و خشم از دخالت های کشورهای همسایه در امور عراق و اینکه سیاستمداران عراق متأثر هستند از سیاست‌های در واقع بیرونی.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای گفته برای دولت تفاوتی میان معترضانی که قانونی رفتار می‌کنند و نیروهای امنیتی که به وظایفشان برای حفظ امنیت عمل می‌کنند وجود ندارد. او همچنین اخلال در نظم و آسیب عمدی به معترضان را قابل پیگرد اعلام کرده. علی معمولی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به علتها و پیامد اعتراضهای جاری عراق اشاره میکند.
ما شاهد سلسله از حوادث پیش از این راهپیمایی بودیم که خشم مردم رو برانگیخته بود. یک، برکناری فرمانده گروه نظامی ضد تروریسم عبدالوهاب ساعدی که محبوبیت بسیار زیادی در بین مردم به ویژه در دوره مبارزه با داعش داشت. بعد از اون شاهد مصاحبه سفیر ایران در بغداد بودیم که به شکل صریح گفت اگر آمریکا ایران رو تهدید بکنه، ایران اهداف آمریکایی در خاک عراق رو خواهد زد. این رو در واقع به عنوان یک دخالت مستقیم ایرانی در سیاست‌های داخلی عراق تلقی کردن بسیار از مردم. 2 روز گذشته هم شاهد دستگیری یک هیئت دیپلمات عراقی در مشهد بودیم که باز خشم زیادی رو برانگیخت. وزارت امور خارجه عراق کنسولگری خودش در مشهد رو بست به نشانه اعتراض. به طور طبیعی انتظار میده که موج اعتراضات تا مدت غیر کوتاهی ادامه پیدا بکنه و افزون بر این اپوزیسیون موجود در پارلمان رو قوی تر خواهد کرد و احتمال برکناری آقای عادل عبدالمهدی رو میتونه در آینده داشته باشه.
عراق در دوران کار صدام حسین حاکم سابق آن کشور با تحریم‌های سازمان ملل روبرو شد. در سال 81 خورشیدی حمله ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به سرنگونی حکومت آن کشور انجامید. عراق از 5 سال قبل نیز با برآمدن گروه حکومت اسلامی یا داعش درگیر جنگ داخلی و بحران بوده است. داعش در عراق با اقدام‌های بین‌المللی و کشوری با شکست روبرو شد. با وجود این، حکومت عراق همچنان در بسیاری بخش‌ها از جمله در ارائه خدمات اولیه و تأمین آب و انرژی با دشواری روبرو بوده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو می‌شنیدید. 19:30 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میتونید به شبکه‌های اجتماعی سر بزنید، در جاهای مختلف میتونید تازه‌ترین اخبار ما رو بر روی هر کدوم از این پلتفرم‌ها بخونید، گزارش‌های ما رو بشنوید، گزارش‌های ویدیویی و تصویری ما رو میتونید در این شبکه‌های اجتماعی ببینید. اما در پی سخنان علی ربیعی، سخنگوی دولت در ایران، تهران درباره پیام‌های عربستان برای مذاکره، عادل الجبیر وزیر امور خارجه پادشاهی سعودی تأکید کرده که موضع عربستان در مورد ایران تغییر نکرده و اظهارات سخنگوی ایران، سخنگوی دولت ایران در این باره دقیق نیست. در این باره بیشتر در گزارش همکارم کیانوش فرید بشنوید.
عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجی پادشاهی سعودی گفت اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مورد ارسال پیام از سوی سران عربستان دقیق نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در جریان نشست خبری 8 مهر ماه خود در واکنش به خبری در مورد ارسال پیام از سوی سران عربستان به تهران گفته بود پیغام هایی از سوی برخی سران کشورها از طرف سعودی ها به حسن روحانی ارائه شد، ولی ایران باید نشانه های از این موضوع را ببیند و عربستان اگر واقعا به دنبال تغییر رفتار باشد، ایران از آن استقبال می کند. عراق و پاکستان نیز به موازات تلاش می کنند تا به منظور کاستن تنش در منطقه دیداری میان سران ایران و عربستان صورت بگیرد. این در حالی است که تنش‌ها به دنبال حملات تأسیسات نفتی در عربستان به حد اکثر رسیده و عربستان ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است. اما محمد بن سلمان اعلام کرده که می‌خواهد مسئله را از راه گفتگو با تهران حل کند. ایران نیز اعلام کرده که گفتگو با همسایگان بخشی از طرح صلح هرمز است و در صورت تغییر موضع عربستان تمایل به مذاکره دارد. چقدر احتمال نزدیکی تهران و ریاض وجود دارد؟ سؤالی است که علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل پاسخ می‌دهد.
احتمال وجود داره که اینا به هم وارد یک صحبت‌هایی بشن، ولی اینکه آیا این مذاکرات به پایان اختلاف، به صلح و به تبادل سفیر و اینها منجر میشه، گفتن این خیلی زود هست، بایستی منتظر آینده بود. آنچه که در این روزها اتفاق افتاده در حقیقت دو تا کشور یعنی پاکستان و عراق پیش قدم شدن که بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کنن. این کار پاکستان و عراق هم نه به خاطر ایران بوده، نه به خاطر عربستان بوده، بلکه در حقیقت به خاطر خودشون بوده. یعنی اینها نگران این هستند که اگر جنگ در منطقه صورت بگیره، دامنه این جنگ به عراق و پاکستان میره. به همین علت هم آقای عمران خان به نخست وزیر پاکستان سعی کرده که بین ایران و عربستان میانجیگری کنه، و هم آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق که در ریاض بوده و گویا قرار است که به ایران بره و سعی کنه که لااقل سطح تنش‌ها رو پایین بیاره، چون اگر تنش‌ها به همین وضع ادامه پیدا کنه احتمال‌های زیادی وجود داره، از جمله احتمال برخورد نظامی.
علی ربیعی در این حال گفته بود پیام‌هایی از سوی عربستان به ما رسیده است، اما ما باید پیام علنی آن را بدانیم و یکی از پیام‌های آن می‌تواند پایان حمله به یمن باشد. این موضوع نیز واکنش عادل جبیر را همراه داشته که گفته است کشور او در مورد یمن با حکومت ایران گفتگو نمی‌کند، چرا که مسئله یمن مربوط به شهروندان یمن است. عادل جبیر تاکید کرده است که موضع عربستان سعودی در مورد رژیم ایران همان موضع همیشگی است که در سازمان ملل هم بیان شده است. آقای صدزاده نیز در گفتگو با رادیو فردا به موضع عربستان اشاره کرد و گفت
ایران مدعی است که عربستان از طریق یک دولت ثالثی به ما رجوع کرده و خواهان گفتگو هست و ما هم حاضریم. عربستان پاسخ داده که خیر، چنین چیزی نیست. آقای عادل الجبیر در یک توییتی نوشته که این اینجوری نیست، ما کسی رو وادار نکردیم که بره با ایران صحبت کنه که بیاد با ما حرف بزنه، بلکه دو تا کشور دوست اونجوری که آقای عبدالجبیر میگه مراجعه کردن به خواهان تقلیل تنش هستن. ما هم خواهان تقلیل تنش هستیم، ولی این که سطح تنش ها پایین بیاد یا نه از نظر عربستان سعودی باید ببینیم ایران چی کار میکرد. مسئله حرف نیست بلکه مسئله عمل است و ما منتظر عمل ایران هستیم.
میشن زنگنه وزیر نفت ایران نیز امروز چهارشنبه 10 مهر ماه در سفر خود به مسکو همتای خود را در ریاض یک دوست قدیمی خواند و گفت امیدوار است هرگز شاهد حمله به ایران نباشد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. اگر که اخبار و گزارش های ما رو میخواید دنبال کنید، یادآوری میکنم که حتما میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مسائل متنوعی رو بخونید، از جمله تحلیلی از همکارم مورد ویسی است که درباره سخنرانی امروز آیت الله علی خامنه ای مطلبی با عنوان جمهوری اسلامی سپاه گام دوم انقلاب. همکار دیگرم مطلبی نوشته درباره صدر اسلام و جهان شبیه سازی شده حاج قاسم، درباره مصاحبه طولانی است که دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای منتشر کرده با قاسم سلیمانی که او از نقش خود تهران و آیت الله خامنه ای در جنگ 33 روزه اسرائیل و لبنان میگه. میتونید این مطالب رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. بشنویم صدای چند شنونده رو باز میکردیم.
دولت جمهوری اسلامی به خاطر اینکه هیچ گونه در داخل کشور و چه خارج از کشور مردم باهاش نیستن، جمهوری اسلامی فقط میتونه مردم رو شکنجه بده، تمام قدرتش همینه، فقر و بدبختی و بیچارگی. اگر یه دولتی قوی باشه اینجوری مردمش رو شکنجه نمیده، از نظر اینکه مردم باهاش باشن در داخل.
کشوری که بودجش و همه درآمدش به نفت وابسته بوده، حالا که متاسفانه نمیتونه نفت بفروشه و نفت صادر کنه، شروع کرده که با فشار آوردن به لایه‌های میانی جامعه مالیات زوری و اجباری بگیره. مدتی شروع کردن، متاسفانه به زور و به اجبار مالیات‌های گوناگون دارن برای مردم می‌نویسن و به زور می‌گیرن.
در این 16 سال می‌بینیم که هم دولت و هم نهادهای حکومتی بسیار به منحل کردن و دوباره سازی وزارتخونه‌ها علاقمند شدن و دائم به خصوص در اون وزارتخونه‌هایی که پول زیادی در جریان هست این اتفاق می‌افته. این بی دلیل نیست و بیشتر استفاده یا سوء استفاده از خلأ قوانین و پروسیجرهای موجود است که دست اختلاسگران و سوء استفاده کنندگان رو کاملا باز میذاره که هر کاری که میخوان بکنن بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:38 در ایران هست. این مجله شامگاهی وارد یک بخش ویژه میشه. گزارش ویژه‌ای خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران امروز چهارشنبه با انتشار گزارشی مشترک از آنچه این دو نهاد تبعیض علیه کودکان دارای معلولیت در ایران نامیدند انتقاد کرده و از مقام‌های ایران خواستار رفع هر چه سریع‌تر کمبودها بر سر راه تحصیل این کودکان شدند. همکارم مهتاب وحیدی را در گزارشی که می‌شنوید نگاهی دارد به وضعیت آموزش کودکان دارای معلولیت در ایران. دعوت می‌کنم شنونده این گزارش باشید تا 10 دقیقه آینده، پس از اون می‌تونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما هستید.
مثل بقیه کودکان، عنوان گزارشی است مشترک از دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که روز چهارشنبه منتشر شد. گزارشی که به وضعیت آموزش کودکان دارای معلولیت در ایران می‌پردازد. در این گزارش